خب از دید گمار هستم، خبرنگار سپهر قد مزاحمتون شدم. سلامت باشید آقای دکتر. با توجه به اینکه انتخابات رو در پیش داریم و در واقع حضرت علی هم در حزب هستید و نقش احزاب رو میخواییم بررسی بکنیم به اضافه نقش مجلس در زندگی مردم، میخواستم یه گفتگوی تلفنی در خدمتتون باشم. فرصتتون مناسب هست؟
بفرمایید.
سلامت باشید. سوال ابتدایم این هست که حضرت عالی لطف کنید برامون نقش مجلس رو در واقع زندگی روزمره مردم و تعیین مناسبات اجتماعی و سیاسی تبیین بفرمایید تا من برم سراغ سوالای بعدی. در خدمتتون بله. هستم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که مجلس یک مجموعه ای از نمایندگان مردم بایستی در واقع باشد چه بروند و قوانینی وضع کنند که مبتنی بر هنجارها و فرهنگهای اون جامعه هستش. دقیقا فهمید؟ پس این مردم نمایندهشون رو میپرسن و اونجا میرن و اون چیزی که مردم هستن رو به صورت قانون در میارن تا قوانین رفع مشکل بکند، هم یکسان سازی بکنه، هم بگن که اینگونه رفتار کنید و هم اینکه مشکلات رو برطرف کنه، مشکلات مردم رو برطرف کنه. اگر بر این اساس به اصطلاح نگاه بکنیم، مجلسی که بایستی شکل بگیره بایستی که نگاه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگیش و در ابعاد مختلف و اصول های مختلف، اصولی هایی که ما در زندگیمون داریم، در دینمون داریم، به هر حال بحث عدالت هستش، بحث آزادی هستش، بحث به اصطلاح رفاه هستش، همه اینها رو بایستی در نظر بگیره. اما اگر قرار باشد مجلسی تشکیل بشود که نماینده دولت و نظام، هر نظامی میخواد باشد اگر تشکیل نشود بهتر است، میزان ضررش کمتره. پس ما اگر توانستیم، اگر وجود دارد که این گونه مجلسی که مثلا بحث مالیات، که مالیاتی که بایستی مقام معظم رهبری گفته بایستی بر اساس تولید خب به اصطلاح باشه، یعنی میزان تولید یک مملکت به اصطلاح بایستی از افراد یک مردمی که تولید کردن به دست بیاد، خب بیان برن به اصطلاح بر تورم مالیات بزنن، بگن چون فلان جنس گران شده و بر اساس اون بخوان مالیات بگیرن، و در حالی که در نظر نگیرن که همون آقایی که مثلا ماشینش فرزند اگر افزایش قیمت به علت تورم پیدا کرده، اینو در نظر نمیگیرن، همون سرمایه دار، همون شرکت دار، همون کارخانه دار میلیاردها دلار هم ریال هم پولش تو بانک از بین رفته، ارزشش از بین رفته، و بخوان هست بر مثلا قسمت اون افزایش کاذب تورمی مالیات وضع کنه، اما بی توجه باشد به این بی ارزش شدن پول در بانک، بی توجه باشد به بسیاری از مسائل و مشکلات روزمره مردم، بی توجه باشد به این که بهداشت مردم در زمان پیری چه می شود. مثلا ما چقدر مردم نمایندگانی داریم که این فهم را داشته باشند که جامعه در حال پیر شدن است و ما نیازمند این هستیم که ساختارهای مثلا بهداشتی متناسب با سالمندان داشته باشیم، بیمارستان هایی که سالمندان رو پذیرفتن، آلزایمری ها رو نگهداری کنن، پزشکانی که اینها رو توجه کنن. مثلا ساختار ما، هر آن چیزی که در این مملکت داریم، بزرگترین شاید اشتباه مردم ما این هستش که نمیدونن که همه اون چیزی که در حال رخ دادن است ریشش و منشأش از مجلسه. یعنی مجلس بایستی قوانین خوب درست کنه، این در درجه وضع کنه در درجه اول، و در درجه دوم دولت هم پایبند، مثل مردم، دولت هم نماینده مردم هستش برای اجرا، دولت هم پایبند به اجرای اون مصوبات خوب باشه. اگر نمایندگان مجلس مردم مشکلات و دغدغه‌های مردم رو رفع نکنن با قوانین خوب، اون قوانین می اومدن مشکل از انسان ها رفع کنن، اگر از مشکل از مردم رفع نکنن چی میشه؟ خدمت شما عرض کنم که اون قوانین باعث دردسر میشه، باعث بی اخلاقی میشه، باعث بی اخلاقی میشه. به تعبیری اگر بر اساس روانشناسی رشد جناب آقای کولبرگ یک آقایی برود به واسطه بیماری مثلا همسرش یک داروی گران را که می توانست قسطی بکنن، با اون داروساز قسطی نکرده، می توانست ارزون تر بخره، داروساز از ارزون تر نخرید، ارزونش نکرده، برود این خانم این آقا به خاطر همسرش اون دارو رو بدوزه. ما نمی توانیم به اصطلاح بر اساس خدمت شما عرض کنم که آخرین صحبت هایی که در مورد این کیس کردم من خدمت شما عرض کنم بگیم این آقا باید مجرم است چون که رفته دزدی کرده. نه، قانونی بوده که باعث شده که اون فرد نتواند به دارو دسترسی پیدا کنه و اون نبودن به اصطلاح قانون، اون شرایط باعث دزدی شده و اون رو نمیشود باید قانون عوض کرد. ما بسیاری از مشکلاتی که در مملکت وجود داره به واسطه قواعد و قوانین های مختلفی هستش که دست و باگیر هستن و موانع هستن برای رشد اخلاقی جامعه و در نتیجه فساد در ابعاد مختلف در جامعه رشد پیدا میکنه و این میشود که بحث های فرهنگی و مسائلی چیزی که ما میگیم بدونیم که ریشه‌اش در نهادهای مثل مجلس هسته. اگر مجلس درست باشد مردم هم درست میشوند. اگر یک نکته، نکته دومی که مثلا هم مقدمی اول، اگر مجلس بر اساس اون هنجارهای جامعه، عرف جامعه بسیار قوانین رو وضع کنه، چون که مردم وقتی اون عرفشون باشه همون رو رعایت میکنن، میزان دیگه به اصطلاح دزدی و حوادث رو نمیدونم چیزای بد و دادگاه و شکایت و مثال این چیزا کم میشه. این استش که مشکل ما در مملکت ما این استش که مجلس ما هنوز به این سطح آگاهی نرسیده است. رأی میگیره میره اونجا میشینه خیال میکنه کسی هستش. نه، اینها کسی نیستن، اینا نماینده هستن. دقت میکنید؟ پس ما مشکلمون به اصطلاح در بحث مجلس اینجا هستش. حالا سوال بعدی بفرمایید، شاید بتونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از توضیحاتتون. اینجا ما به در واقع این بحث میرسیم که
یه لحظه خانم جی گوشی چا
متشکرم. زنده باشید. این آگاهی رو چه کسانی باید به مردم بدن؟ نقش احزاب در اینجا به چه نحوی هست که مردم به حق و حقوق خودشون واقف بشن و وارد میدان برای نقش آفرینی سیاسی بشن؟
دقیقاً، خیلی سوالتم دقیق و درست هم هستش. چی کسی مردم رو بایستی آدم به اصطلاح آگاه بکنه؟ ببینید، ما برای این که به یک جامعه، ما تمام هدفمون واسه این باشه که به یک جامعه اخلاقی برسیم، یعنی پیامبر اسلام هم فرمودن که مکارم اخلاق، ما به اصطلاح بایستی به این اخلاق برسیم. اخلاق یعنی آگاهی داشتن. مثلا یکی از تعبیرش که هستش که دیر، یکی از تعبیر دیری نداشت، میگه اگه مردم آگاهی داشته باشن کارهای اخلاقی انجام میدن، درست کار میشوند، در هر حال مانع به اصطلاح پیشرفت دیگه نمیشوند و مسائل مختلف. حالا این آگاهی رو کی باید بده؟ ببینید، این آگاهی سه موضوع درش دخیل هستش. یک، مباحث علی هستش که ما بهش میگیم مباحث مثلا مثل انگیزه داشته باشه، احساس داشته باشه، میل داشته باشه، خودشکوفایی داشته باشه. یکی از عوامل دیگرش که برمیگردد به عنوان زمینه‌های فرهنگی هستش، نهادهایی هستن که اینها رو ایجاد میکنه و مشبث میشود که این دوتا باید با هم همخون باشه. تا اینجا حالا فرض بکنیم که به اصطلاح اون افراد خودشون میل و انگیزه ندارند، خدمت شما عرض کنم که به هر علتی زمینش هم به اصطلاح وجود نداشته باشه، بایستی کاری کرد که خودشکوفایی و اون نفس درونی انسان ها بتونه به این به اصطلاح سمت اخلاقی بودن حرکت بکنه. حالا اینو من میگیرم کنار، اینجوری میخوام به شما بگم خلاصش این هستش که اگر مردم میخواهن آگاه بشوند، نهادهای ما بایستی اولین قسمتی باشن که مردم رو آگاه میکنن. کفش این هستش که آموزش پرورش ما درست باشه، کفش این هستش که دانشگاه های ما درست باشه، کفش این هستش که به احزاب ما درست باشن. اینها اگر درست بودن و کارشون رو درست انجام دادند، خب خدمت شما عرض کنم میتونن آگاهی بخشی کنن. ببین بهش میگیم کف اخلاق، به اصطلاح نهادهایی هستن مثل احزاب، مثل خانواده، حتی خود خانواده. و این رو کی باید درستش بکنه؟ کی باید متوجه بشود که به اصطلاح آموزش پرورش ما سوالاتی را پاسخ میدهد که پرسش نشده است؟ سوالاتی را پاسخ میدهد که پرسش نشده است و سوالاتی را که پرسش شده هستش رو پاسخ نمیدهد. یعنی کارکرد آموزش پرورش از بین میره. آموزش پرورش باید آموزش بده که سوال شما رو جواب بده، یاد بگیره چگونه زندگی کنی، یاد بگیره که چگونه رأی بدی، یاد بگیره که به اصطلاح چگونه با مردم مدارا بکنی و خیلی چیزای دیگه. اینا رو آموزش پرورش. حالا این آموزش پرورش رو کی میتواند هدایت بکند؟ یک وزیر. وزیر رو کی انتخاب میکند؟ یک سری نماینده. آیا سوال اول من به عنوان یک فرد سیاسی، این شخصیتی که همین اکنون در به عنوان وزیر به اصطلاح آموزش پرورش هستش، ایشون شایستگی اصلا وزارت بر این مردم با این چند هزار، به قول به اصطلاح یکی از این علما چند روز پیش گفته بود به خاطر چند 7000 سال فرهنگ ایرانی و نمیدونم اینجوری بیاد رأی بدید، آیا کسی که نمایندهایی که رفتن اونجا، این آدم آدمی که به اصطلاح وزیری که ما داریم، وزیری است که به اصطلاح شایسته این مردم با این سه فرهنگ غنی هستش؟ این مجلس هستش که به اصطلاح آگاهی رو از مردم سلب میکنه، آموزش و پرورش رو خراب میکنه، صنعت رو خراب میکنه که مردم درگیر و به اصطلاح دار یک ماشین خودروهای بی کیفیت باشن. این مجلس هستش که متوجه نیست که مردم رو شعورشون رو ببره بالا که به اصطلاح چیکار بکنه، بهترین کیفیت و زندگی رو باید داشته باشن، بهترین خودروهایی که کمترین آلودگی رو داشته باشن، دغدغه‌های محیط زیست داشته باشن، فلان داشته باشن. من اینجوری به شما میگم، بنیاد تمام مشکلات جمهوری اسلامی ایران در نمایندگانی است که میزان فهمشان کمتر از آن چیزی است که عرف جامعه هستش و به منافع شخصی خودشون بیشتر از آن چه که به اصطلاح خدمت شما عرض کنم در جامعه باعث به دیگران فکر کنن میاندیشن. ما نیازمند این هستیم که مطالعه بکنیم، ما نیازمند این هستیم که یک جامعه ای داشته باشیم که نمایندگان اون بر اساس پرده جهل بیان رأی بدن، قانون وضع کنن. به عبارتی پرده جهل یعنی چی؟ یعنی این نماینده ما اصلا پرده جهل یعنی این، یعنی اصلا مملکت زمانی درست میشه که این پرده جهل وجود داشته باشه. یعنی من نماینده یک قانونی وضع کنم که فردا اگر رفتم به صداقات من اجراش بکنن، خود من ناراحت نشوم. دقت میکنید؟ اصلا پرده جهل آقای جان رال مطرح کرده، میگه که مثلا شما توی یک شهری هستید، بخواید برای یک شهر دیگه قاعده و قانون وضع کنید، بعدا هم خودت میخوای بری تو اون شهر دومی که قاعده شو از قبل وضع کردی. حالا معلوم نیست الان که مثلا من استاد دانشگاه هستم برم تو اون شهر جدید، احساس کنم هم ممکنه بشم پارتفان، ممکنه بشم معلول، ممکنه بشم نابینا، ممکنه بشم زن، ممکنه بشم نمیدونم یک آدم بیمار قلبی، ممکنه بشم رئیس جمهور، هر چیزی ممکنه رخ بده، جهل دارم نمیدونم. میگه من اگه خواستم برای اون شهر قانون وضع کنم چگونه وضع میکردم؟ اگر اون قانون ما باید توهی بشیم، یعنی نماینده مجلس ما احساس بکنه نه زن نه مرد نه فقیر نه فلان قانون عادلانه وضع کنه. اگر وضع کرد این میشود به اصطلاح اون شهری که ایدئال هستش، میش مردمش آگاه هستن، همه چیز در جای خودش هستش. پس باز احساس میکنم اگر ما نمایندگانمون درست باشه، اجازه میدن احزاب به اصطلاح کار بکنن. ما همین احزابی که همین الان داریم، من شنیدم که به جناب آقای حشمتیان رئیس خانه احزاب رو رد صلاحیت کردن. مجلس به عنوان نماینده ملت بگن که آخه کسی که خودش به اصطلاح رئیس به اصطلاح یک خانه احزاب هستش و بهش گفتن تو جواب مجی که من شنیدم به اصطلاح حضرت شما ریسرچ بکنید، بعد گفته بودن که شما در رهه حزب غیر قانونی، اگر این حزب غیر قانونی هستش چطور ایشون شده رئیس خانه احزاب؟ اولین سوال درست میکنید؟ بعد ما مجلس ما باید بپرسن که چرا احزاب ما اینقدر به اصطلاح از بین رفته هستش، سرکوب شده هستش، منکوب شده هستش. همین دوران انتخابات به اصطلاح میام خدمت شما عرض کنم، یه چهار تا به اصطلاح صحبت هایی میزنیم که مردم رو الکی مردم باید پخته رأی بدن، مردم باید بر اساس آگاهی رأی بدن. اگه میخوان تا پخته نباشه، اگه میخوان به نفع خودشون، به نفع جامعهشون، به نفع آیندهشون چیزی از مجلس در نیاد، همون رأی ندادن بهتر است. ما اصلا یه قاعده داریم تو بحث اخلاق، میگیم اگه کاری کردید که به اصطلاح اون جامعه شما، اون سازمان شما بر اساس کارهای ظاهری از اخلاق، از ظاهر اخلاقی، مثلا منشور اخلاق مثلا بیمارستان، منشور اخلاق بانک، منشور اخلاق فلان، منشور فلان، منشور اخلاقی می نویسیم اما عمل بهشون نمی کنیم، میگه این کار ضد اخلاقی است، یعنی لوس کردن موضوع. وقتی نمایندگان ما موضوع قانونگذاری رو، موضوع نمایندگی ملت رو لوس میکنن، نماینده دولت میشوند، همون رأی ندادن بهشون بهتر است. این خیلی به اصطلاح چیز واضحه. زمینی که امروز فضای مجازی اینقدر گسترده هستش، تمام شهر و روستا مردم مختلف خدمت شما عرض کنم دسترسی دارن، گرچه به فلاکت، همینم که به فلاکت مردم دسترسی دارن، این خودش از مجلس برمیاد. ما چرا بایستی که از سیستم های مثلا همین کشورهای امارات این طرف اون طرف از مسیر بحث این همه این فیلترینگ داشته باشیم؟ اصلا ما حق نداریم این اندازه فیلتر داشته باشیم. خانم خبرنگار اسمت هم یادم رفت.
گمار هستم.
در زمین ببینید سال 1990 اگه اشتباه نکنم همین بحث خبرنگاران منشور به اصطلاح چی اخلاقی خبرنگاران رو دارن و در اونجا میگن که چیکارها باید بکنیم از این مسائل و اینها در آزادی این کارو کردن. ما هر جا که به اصطلاح آزادی رو منع بکنیم اخلاقی نمیشویم، درست نمیشویم. آزاد که باشی خودت بر خودت تسلط پیدا میکنی، بر اون به اصطلاح مجموعه حرفت تسلط پیدا میکنی. ما بایستی که به اصطلاح این مشکلات رو داریم. حالا این همه فیلترینگ رو درست کردید که چی بشه؟ این همه مردم به اصطلاح نفهمن و مردم میفهمن، با جرم میفهمن، با به اصطلاح خدمت شما عرض کنم تعصب هم میفهمن، عصبانی هم میشن میفهمن، خشونت بار میفهمن، میفهمن که به اصطلاح بایستی که مالیاتشون اینگونه باشه، میدونن درمانشون اینگونه باشه، میدونن اونطوری باشه، میدونن نفت رو نباید ارزون بفروشیم، میدونن که ما باید با دنیا رابطه داشته باشیم، میدونن که باید اقتصاد ما بهتر از قطر رو میدونن عمان و دبی و فلان و فلان و فلان و فلان باشه، میدونن که دنیا به اصطلاح نبایستی خودش رو کشور گیر بده به موی سر خانم ها. کجای به اسلام دنیا وجود داره در قرن 21 ما به واسطه یه به اسلام بیاییم به خدمت شما شکنیم اینقدر اذیت بکنیم مردمو؟ ببینید همین نگاه روی وجود داره بین فقهای مختلف ها، نمیده دکتر کارخانه دارم الان یه حرفی میزنم. شما ببینید بسیاری از فقها ها اصلا این قضیه رو قبول ندارن. چیزی که مورد قبول آمد اون باید بشود قانون، اون باید بشود آن باید این گوری گوییم. نمایندگان ما که اصلا شعر به اصطلاح این خودم شجاعت بیان این مسائل رو دارن، نماینده هایی که به اصطلاح بیان خدمت شما عرض کنن حرفای کلیشه‌ای بزنن بدون مطالعه بزنن، نبودشون بهتر از بودشون است. پس احزاب زمانی میتوانند خوب کار بکنند که شرایط آزادی برایشان باشد تا اینا بتوانند مسائل رو جزئیات و بسوا همین کاری که الان تو تلویزیون انجام میشه میان با هم مناظره میکنم، این مسائل باید باشه، همیشه هم باید باشه، نه فقط محدود به زمان انتخابات. و اگر هم مشکلی هستش باید ببینیم که مجلس چرا کوتاهی میکند در بر به اصطلاح ترویج اندیشه و فکر و آگاه کردن مردم.
درسته. سوال پایانی من این هست که حضرت عالی با توجه به اینکه حالا ما کمتر از یک ماه تا زمان انتخابات داریم، با توجه به تمام محاسن و معایبی که برای مجلس و اثرگذاری اون در جامعه اشاره فرمودید، چه اقداماتی در حزب خودتون انجام دادید که در واقع مردم تشویق بشن بیان آگاهی پیدا کنن، حضور پیدا بکنن و مشاهده مشارکتشون باشیم در این نقش آفرینی سیاسی؟
خدمت شما عرض کنم حزب مستقل و اعتدال ایران که نمایندگیش هم ما در اینجا داریم و ارتباطی هم که داریم، ما تا امروز حتی اقلش این بوده که تشویق نکردیم مردم رو به این که شرکت نکنن در انتخابات. یک موضع خونسایی به اطراف اینجا داشته. اما اگر واقعا احساس بکنن انسانی شایسته وجود دارد، انسانی شایسته دانشمند حداقل در رشته خودش، انسانی از این عالم خاکی مقداری بلندتر شده باشه، واقعا به معنای واقعی وارد عالم خردمندی و خردورزی شده باشه که برود و نفعی به این مردم برساند، من به عنوان به اصطلاح حزب و همچنین به اصطلاح چون حزب مستقل به اصطلاح ایران اونجا شورای مرکزی هم هستیم، من به اصطلاح احساس می‌کنم مردم باید شرکت بکنن. اما اگر خدمت شما عرض کنم که گزینه‌ای مناسب و معقول وجود نداشته باشد و انتخابی انجام بشود که انسانی برود و رأی بدهد که به خلق الله خب ضرر برساند، هر کس که در این به اصطلاح انتخاب فرد خدمت شما هم شرکت کرده باشد، پاسخگوی به اصطلاح دنیا و آخرتش هم باید باشد. اما اگر به اصطلاح نفرسوند این فردی هم که رأی داده به اصطلاح میتونه دخیل باشه. پس مردم بایستی بگردن اگر واقعا پیدا کردن احساسی، نه به واسطه مثلا احساسات ها، نه به واسطه مثلا این آشناس این قوم این فلانه، عرفی کنن ببینن که میشون فردی میتواند خدمت بکنه به کل ایران. ما متاسفانه مجلس ما همش دنبال مثلا جاده و از این چیزا هستن، ببینیم مثلا وسیله دانشگاه مثلا سیتیزن میخواد اون یه چیز دیگه میخواد، ما اصلا همین قضیهش یعنی انحراف در مجلس فقط میبینی، یعنی کلاهبرداری. بابا تو لطفی قانون وضع کنی و به نظارت بکنی، اگر قانون وضع کردی و نظارت کردی کارت انجام دادی قانون درست و خوب، اما اگه این کارا نکنی به اصطلاح از سوء استفاده کردی از فعلا میگن سوء استفاده دوزی میخوام هر چیزی میتونیم اسمشو بذاریم قضیه رو به هر حال درست میشه. پس اگر که خدمت شما عرض کنم که مردم آدم درستی درست پیدا کردن رأی بدن، اما اگر پیدا نکردن و یک انسانی که دارای ویژگی و محاسنی برای مجلس نباشد و برون و رأی بدن و اون برود به منافع خودش برود ماشین بگیره بره قانونای بشه نماینده دولت بده بفلان به اون رأی بدهی، هم خیانت به اصطلاح به خودت کردی، هم به اون جامعت کردی، هم به اون آیندهت کردی. ما یعنی فقط حال نیستیم، ما آینده هم هستیم. حالا گذشته حادثه گذشته نمیشه خود قفتشو خورد، اما برای آینده بس مردم دنبال اینطور آدمی باشن.
درست، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خدا ببخشید من دیگه سر
شما کردم. سلامت باشید و صراحت کلامتون بسیار ممنونم. بزرگوارید. خدا نگهدارتون.